أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا الله تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. این آیات مبارک از سوره طه، سوره مبارک طه است. آیات 90 به بعد رو ملاحظه می‌فرمایید. هفته گذشته یه مقداری در مورد قصه غضب حضرت موسی علیه السلام بر هارون علیه السلام بحث شد. خدای متعال وقتی که هارون علیه السلام رفته به میقات، اونجا بهش میگه که سامری قومتو گمراه کرده، پیکر بیجان یک گوساله رو ساخته که یه خواری داره و اونا نمی نگرم که سخنی با آنها نمی گوید و ضرر و سودی با آنها نداره و هارون هم قبلا بهشون گفته بود که ای مردم با این گوساله به فتنه افتادی، یعنی به اضطراب، در حالی که پروردگار شما خدای رحمان است، بنابراین تبعیت کنید از من و اطاعت کنید امر من. اون هم گفتن هرگز بر نخیزیم از پیرامونه این گوساله در حالی که عاکف بر او هستیم تا اینکه موسی بیاد. موسی که آمد گفت ای هارون چه چیزی منع کرد تو را، باز داشت تو را هنگامی که دیدی آنها را گمراه شدن، که تبعیت نکردی از من؟ آیا نافرمانی کردی مرا؟ بعد هارون علیه السلام گفت فرزند مادرم، ریش و موی سر من رو رها کن، من ترسیدم که بگویی تفرقه افکندی، جدایی افکندی بین بنی اسرائیل و مراقبت نکردی سخن من. اینجا ها آیا اولا موسی خشم گرفت بر هارون؟ یه سوال. ثانیاً آیا هارون مرتکب اشتباهی شد معاذ الله؟ این سوال دوم. سوال سوم که اگر اشتباه کرده اشتباهش چی بوده؟ آیا جور دیگری میشه این داستان رو فهمید یا نه؟ خب اون که مفسران معمول فهمیدن و برداشت رایجه این که بله موسی علیه السلام خشم گرفت بر هارون علیه السلام و هارون مرتکب اشتباهی شده بود و بایستی جلوگیری میکرد، همونطور که موسی علیه السلام اومد و جسد و گوساله رو سوزند و سامری رو طرد کرد و قومش رو مجازات کرد، هارون هم باز همین کار رو میکرد، ولی هارون در رحیم بود یا هر چیز این کار رو نکرد. این نظر مفسران عادی. ابن عربی هم گفت که موسی علیه السلام خشمش از این نبود که اینا گوساله پرستیدن، بلکه خشمش از این بود که چرا هارون ناراحت شده. البته به این تعبیر نه، چرا ندیده مثلا که اینا قادر نیستن شرک بورزن به خدا، شرک کسی نمیتونه بورزه به خدا. اینم ابن عربی. ابن عربی هم در معرض طعن و انتقاد شدید قرار گرفته به خاطر این سخنش. حالا سخن ابن عربی قابل توجیه هست یا نه میبینیم. اما یه چیزی هم به نظر ما رسیده که حالا شاید دیگران هم گفتن ولی بنده ندیدم، این که اصلا هارون مرتکب اشتباهی نشد، موسی هم خشمی نگرفت، بلکه این گفتگو که به ظاهر عتاب آمیز هست برای این هست که براءت و پاکی هارون علیه السلام در ملأ عام آشکار شه و یه گفتگوه. در این لابلای این بحث که من این هفته اینو بازنویسی میکردم و سعی میکردم خلاصه نویسی کنم، یک مطالب دیگری بخواست خدا به ذهنم خطور کرد، به قلبم خطور کرد که اونا رو آوردم. وقتی توضیح میدم خواهید دید که مطلب متفاوتی از آب در اومده. حالا میخونیم ببینیم انشاءالله چی شد. این رو تحت عنوان یه در واقع خلاصه بندی است. خلاصه است: چنانچه گفته شد به نظر می رسد که در آیات 90 و 91 درست پیش از خطاب موسی علیه السلام با برادرش هارون علیه السلام، ببینید خدا داره داستانی که اتفاق افتاده به موسی رو تو قوم بنی اسرائیل رو به موسی علیه السلام در کوه میگه، در میقات میگه. قبل از اینکه موسی بیاد پایین مواجه شه داستان رو قطع میکنه، یعنی سیاق داستان رو عوض میکنه، به موسی یا به ما خدا تعالی میگه که هارون به اینا نصیحت کرده بود، بهشون اینجوری گفته بود. چرا درست اصلا به نظر نمیرسه که روال داستان بخواد طبیعی پیش بره اینطوری باید باشه؟ خدا بس میگفت که پیکری ساخته، اینا دارن گوشاله میپردند و ما به موسی گفتیم، موسی هم عصبانی رفت پایین و چنین کرد. ولی قبل از اینکه بگه موسی رفت پایین و اینجوری گفت، میگه هارون قبل از این رفتن ایشون اینجوری بهشون برخورد کرد بود، نصیحت کرد. این خودش اهمیتی داره که چرا خدای متعال رفتار هارون رو قبل از رفتن موسی میگه. خب و خدای تعالی در سیاق نقل حکایت بازگشت موسی علیه السلام از میقات تغییری میده برای پرداختن به موضع‌گیری هارون علیه السلام در قبال گوساله پرستان. خب یه تغییری داد داستان رو، گفت ببینیم هارون چیکار کرده بود تا این موقع. چرا به نظر من مثل برای چی باشه؟ تا گواهی داده باشد بر درستی و صحت موضع او در آن جریان، با تأکیدی که در لام لقد است. لقد اگر نگاه کنید فرمود که در آیه 90 و لقد قال لهم هارون، و قسم به درستی که یقیناً که هارون به اونا گفته بود، تأکیدم میکنه با لام لقد. و بعید می نماید که خدای تعالی موسی علیه السلام را از آن آگاه نفرموده باشد، به ویژه آنکه به عزیز از مفسرین واو در اول آیه کریمه. ببینید آیه چیه؟ آیه 90 و لقد. ببینید واو در عربی برای چند منظور بکنم، یکیش برای عطفه که شما میگید مثلا این و آن و آن و آن آمده، مثلا عطف میکنید این کتاب آن کتاب آن کتاب رو خواند. یکیش واب حالیه است به معنای ولیه، در حالی که ولیه. مثلا میگید که او خسته بود و همچنان کار میکرد، یعنی ولی کار میکرد، خسته بود علاره هم خسته بود کار میکرد. واب بشه میگه حالا واب حالیه. نمونه های قرآنش اگر رسید قدمت هم. یه واب هم میگن واب استعنافه، وابی که قدیما نقطه نبوده، که نقطه ویرگول اینا نبوده، علامت سوال نبوده. وقتی یه جمله جدید رو میخواستن شروع کنن واب میبردن. برای می تو ترجمه ها خیلی مواقع میشونید ببینید شما واب رو نمیارن تو ترجمه فارسی یا انگلیسی، واب رو نمیارن، برای اینکه این وابه معناش اینه که این یه جمله جدیده، اول کلمه است، اول جمله است و مثل پریود عمل میکنه، مثل نقطه عمل میکنه. پس بعضی گفتن که بعضی از مفسران این واب و لقد باب استعنافه، یعنی وابی است که یه جمله جدیده، به رفتی به قبلش نداره. اما بعد دیگر گفتن که این واوه واوه عطفه، یعنی که خدا داره به موسی میگه که سامری چنین کرد و او سالی براشون بیرون آورد و گفت این اله شما اله موسی، و اونا مگر نمیدیدن که هیچ سود و ضرری نداشت، حرفی با اونا نمیزد و هارون هم به اونها گفته بود. یعنی اینو داره به موسی میگه هنوز ادامه اونه. پس اگر واو این واو عطف باشه، بنابراین موسی علیه السلام میدونسته که این یه دلیل آشکاری میشه که این موسی علیه السلام میدونسته که هارون چی کار کرده، چه موضعی گرفته بوده، چی گفته بوده. اگر هم حتی واو عطف نگیریم، واو استعناف بگیریم، بازم بعیده که خدا به موسی نگفته باشه هارون چی کار کرده. بالاخره هارون جانشینش بوده در میان قومش، پس اطلاع باید داشته، وگرنه درست نیست که همون بره پایین یقه او رو بگیره. باید این پرسید تو چی کار کردی برای جلوگیری نابه. این که گفت چه چیزی باعث شد که جلوگیری نکنی، خب میدونست این جلوگیری نکرده یا مثلا تندی نکرده، پس اطلاع داشته او چی کار کرده چی کار نکرده. خب بخونیم باز تا ببینیم از اینجا به کجا میرسیم. بعید است خدای تعالی موسی علیه السلام را از آن آگاه نفرموده باشد، به ویژان که برجت مفسرین واو در اول آیه کریمه و لقد قال لهم هارون و من قبل را برای عطف دانستن نه برای استعناف و شروع جمله جدید. بنابراین بهتر است والله اعلم خطاب و پرسش نمودن موسی علیه السلام با هارون علیه السلام را از لحظه نخست، این لحظه نخست هم مهمه چون وقت اومده پایین هنو هیچ بررسی هیچ کار نکرده، یقه رو گرفته همون اول کار، از لحظه نخست عتابی و انکاری قهرامیز بر او علیه السلام ندانیم. بهتره که نگیم این عتابه، قهره، انکاره، بلکه برای زبان گرفتن از او، مثل همون که خدا بهش گفت این چه دستته، این که گفت این چیه دستشه، اونجا یاد گرفته دیگه که از خدا هم شاید که سوال میتونی بکنی برای اینکه توجه جلب کنی، نه برای اینکه یه چیزی رو که نمیدونی بدونی. سوال لزومن گاهی برای این نیست که شما چیزی که نمیدونی بدونی، میخوای از که کسی زبان بگیری و حرف بزنه یا خودش متوجه بشه یا دیگران متوجه یه چیزی بشن. پس خدا گفت مثلا چیه دسته، گفت عصامه، خدا هم میدونست عصاشه ولی هم میخواد جلب توجه کنه بهش و بعد یه چیز دیگر رو بگه. پس موسی علیه السلام که از هارون سوال کرد برای زبان گرفتن از او، یعنی او رو به حرف آوردن بود نه برای عتاب، و آگاه کردن مردم از زبان او بر درستی و حق بودن موضع او علیه السلام حمل کنیم. بهتر اینجور بکنیم، بگیم که این سوال سوال قهرامیز نبود، سوالی بود برای اینکه او جلوی مردم حرف بزنه و مردم متوجه بشن که او بیگناهه، براءت او رو و حق بودن و درستی موضعش رو اثبات کنه. هرچند در ظاهر خطابی عتاب آمیز به نظر میرسد که آن میتواند بنابر تشخیص موسی علیه السلام برای رساندن مقصودش لازم بوده باشد. خب یعنی هرچند ظاهر جمله خشم‌آمیز و عتاب‌آمیزه، برای همین هم ریشه او رو گفته موسرش هم گرفته. کسی ممکنه بگه که خب این که احتیاج نبود که موی سر او رو بگیره، ریشه او رو بگیره و ازش سوال میکرد، اگه میخواست فقط مردم بشنون و سوال میکرد. میشه این رو اینجور توجیه کرد که موسی علیه السلام در اون حالت عصبانیت که از قومش داشته غضبناک و اسفناک آمده بود در دست قومش، میخواسته بگه که من با برادرم که اگر مقصر باشه مثل شما برخورد میکنم، و بنابرای یه حکمتی همون حالت غضبی که نسبت به قوم از خودش نشون میده در اول ظاهرا بر برادرش هم نشون میده تا روشن شه که برادرش بیگناهه. این میشه این هنوز توجیه کردیم. برای همین در پاسخ هارون علیه السلام هم یاد میشود از مهر و شفقت و رحمت مادری. این یه نکته که هارون میگه یبن امه، ای پسر مادرم. خب این شفقت و رحمت مادری رو یاد میکنه که از خصوصیات امامت هست. جلسه پیش گفتیم امامت مثل مادر امه، امام مثل امه برای پیروانی. خب و هم از خاص فصل یکی نکته که گفت مثل رحمت رو برجسته کرد. و هم از خواسته موسی علیه السلام برای حفظ وحدت بنی اسرائیل، چون اونجا که گفت من بیم داشتم که بگی تفرقه افکندی، پس در واقع میگه این خواسته توست که وحدت حفظ بشه. اگر من وحدت رو به هم زده بودم تو خودت اعتراض میکردی چرا وحدت رو به هم زدی، پس من بنا به خواسته تو اون کار رو انجام دادم که انجام دادم. و هم از سفارش او به پیش گرفتن روش اصلاحی و جانشینش در میان قوم و پرهیز از پیروی مفسدان. و اینم که خب اونجا که گفت که ترسیدم بگی که به حرف من گوش ندادی، حرف من رو مراقبت نکردی. خب حرف موسی چی بود؟ حرف موسی این بود که اصلاح کن و پیروی نکن از مفسدان. پس میگه که خب از یه طرف دیگه ممکن بود بگه خب منم که به سفارش کرده بودم که اصلاح کن و پیروی از مفسدان نکن. موسی علیه السلام هم پس از شنیدن این پاسخ انکار نمی کند هارون علیه السلام را. نمیگه که نه من که به تو گفته بودم که با اینا کار نداشته باش. میتونست بگه من که به تو گفته بودم که اگر اینا پاشون رو کج گذاشتن دمار از لگاهشون درا. چرا ساکت میشه ول میکنه سر ریش او رو؟ برای اینکه پاسخ هارون علیه السلام درسته، صحیحه که اگر اینجوری رفتار نمی‌کرد خود موسی طلبکار می‌شد. میگفت حرف منو گوش ندادی، من به تو نگفته بودم. خب یه چیزی گفته بوده که میگه اگر من غیر از این رفتار می‌کردم میگفتی که تو گوش ندادی. لم ترق قولی، مراقب حرف من نبودی، گوش ندادی به حرف من. یه چیزی گفته بوده که هارون علیه السلام عمل به او کرده بوده و اگر عملش غیر از این چیزی که حرف می بود به اون حرف موسی علیه السلام گوش نداده. خب موسی علیه السلام هم پس از شنیدن این پاسخ انکار نمی کند هارون علیه السلام را، چون او دقیقا همان روشی را پیش گرفته بود که از او انتظار می کند. چون موسی علیه السلام پرسید الله تتبعنی افعطیت امری، که از من پیروی نکردی پس آیا سرکشی کردی از فرمانم؟ خب هارون علیه السلام فرمود ترسیدم اگر غیر از این انجام می دادم بگوی لم ترقو قولی و پاس نداشتی سخنم را. در جواب به اونجا گفت آیا فرمان من را نافرمانی کردی؟ گفت اگر غیر از این انجام میدادم ترسیدم که بگی پاس نداشتی حرف مرا. پس هارون علیه السلام دقیقا همان کار رو انجام داده بود که عنوان جانشین موسی علیه السلام از او خواسته شده بود که انجام دهد. این نتیجه که ما همچنین گفتیم که شاید جانشینی او علیه السلام برای موسی علیه السلام جانشینی امامت بود که خدا آیه تعالی فرمود و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، و بخشیدیم او را از رحمت خود برادرش هارون را نبیی. پس چی؟ هارون چیه؟ از رحمت خدا، به این معنا که حتی در حضور موسی علیه السلام هارون علیه السلام مأمور بود بیشتر به اظهار وجه امامت و رحمت. چنانچه گفته شد نسبت امامت همه نسبت عمومت است. عمومت با الف همزه به معنای مادری. یه بار اینو توضیح بدیم قبل اینکه بقیه‌اشو بخونیم. این که
مثلا
گفت که تو جانشین من باش در قومم. این جانشین رو جلسه پیش ما عرض کردیم در کنار مسئله از رحمت خدا بودن و در کنار اینکه امامت وجه اصلش رحمته و ویژگی رحمت رو داره که از عمومت از مادریش. پس حتی وقتی هم که حضرت موسی علیه السلام هست، هارون جانشین موسی است میتونه باشه از وجه امامت. مثلا فرض کنید که یه نفری یه پدر و مادری تقسیم کار میکنن، فرض کنید که مادر مثلا میگه من میرم سرکار و چی و مشغولم و چی اینا، شما قضاهای بچه رو بده طرف من، شما این قسمت من انجام نمیدم، قضا دادن به بچه ها برینده به شوهر به مرد. این جانشین مادره که بالاصاله شیر میده به بچه و تغذیه بچه رو بفته داشته، یا حتی بالاصاله هم شریک هم بوده باشن، یکیشون میگه من این کارو نمیکنم، شما قسمت سهم منم تو انجام بده. پس میتونه هنگامی هم که موسی هست، اگر جانشینی در یک قسمت خاص نه کامل، این شخص انجام دهنده اون وظیفه باشه و این شخص دیگر که مستخلف عن هست اون وظیفه رو انجام نده. یعنی میتونه حضرت علی علیه السلام فرض اگه بکنیم در یا حضرت هارون علیه السلام در حضور پیغمبران، این دو پیغمبر کار امامت بکنن و اون دو پیغمبر کار امامتیشون رو مخفی نگه دارن، باطن نگه دارن، ظاهر نسازن و بذارن به عهده اون، بگن کار رحمت اگه جای رحمت و امامت هست تو انجام بده، من دخالت نمی کنم، تو جانشین منی از این جهت. خب پس نسبت امامت همان نسبت عمومت و در تحقیق همان نسبت جمعی وجودی حبی. مثلا مادری اون مادر اصلی به همه بچه ها محبت داره چون مادرشونه، پس یه نسبت جمعی محبت آمیز داره. خدام که مادر همه هست، ام الکتاب اوست، ذات اوست، به همه موجودات یه نسبت محبتی داره. بنابراین امام هم اینگونه که نسبت محبت و رحمت داره با همه، که موجب انقیاد امت هاست از روی تا و رقبت نه با قهر و غلبه و ذلت. تا اینجاش دیدیم این از آنچه به نظر ما میرسد از جهت تفسیر. این تفسیره که با ظاهر آیه شما هر چقدر توان داره ظاهر آیه برید جلو با لغت و ظاهر آیه، اما ممکن است از باب تعویل یا از روی کشف شهود کسی چنین یافته باشد که موسی علیه السلام هارون علیه السلام را بر ضیق و تنگنای یافته باشد. حالا میخوایم ببینیم سخن ابن عربی رو ببینیم. اون ممکن است کشف و شهودش اینجوری گفته باشه که موسی علیه السلام دید هارون یک تنگنای تو پشت ساتمه، یه ضیقی داره، یه گرفتگی داره از گوساله پرستان، در مواجهه با گوساله پرستان، و باطن خطاب عتاب‌آمیزش از روی مهر و شفقت و رحمت با برادرش هارون علیه السلام بوده باشد که چرا این چنین خست روح و جانی از ایشان، که میخواد بهش بگه تو چرا ناراحتی اینا گوساله میپرستن، یه خورده سعی سر داشته باش، نبایستی که فکر کنی به خدا طوری شده برای خدا که اینا گوساله پرستیدن، سعی سر داشته باش. هیچ کس قادر نیست تا در ملک خدای سبحان کاری انجام دهد بدون اجازه او، هیچ عملی و هیچ بنده ای وحدت و الوهیت او عز و جل را خدشدار نمی کند. این آره بیشتر توضیح خواهیم داد بعدا انشاءالله بخواد خدا. یعنی حضرت موسی ناراحت باشه که چرا حضرت هارون علیه السلام انقدر در ضیق تنگناست از گوساله پرستی، اینا. اینا اگر شهودی بگیم ابن عربی پی برده و گفته. میتوان بدین گفت، یعنی حرفو میشه زد از باب تعویل و از روی کشف و شهود. ما تا اینجا اومدیم جلو موقع نوشتن، بعد یه چیزی که به ذهنمون رسید، حالا دستکاری هیچی رو هم نکردیم، هرچی گفتیم هرچی که اومده منویسیم، هرچی به ذهن اومده منویسیم. البته ممکن است از باب تفسیر اشاری، پس اون اولی که گفتیم تفسیر غیر اشاریه، بیشتر هم تفسیر ظاهری، این دومی که گفتیم تعویل میتونه باشه که ابن عربی گفته، این سومی که داریم میگیم این تفسیر اشاری به ذهن خود ما داره که بعدم تفسیر از خود لغت و اینا میشه فهمید. مثلا شما میگید این به اشاره در هست، تصریح نمیکنه، خیلی صریح نیست، داره یه اشاره توشه، یه کنایه توشه. از باب تفسیر اشاری نیز اشارات در کلام خدای تعالی بر تأیید آن یافت میشه، چیزای فهمید، هنوز تفسیریم قوی نیستیم. آنجا که پاک آیت از زبان موسی علیه السلام خطاب به هارون علیه السلام فرمود و خلفنی فی قومی و اهله ولا تتبع سبیل المفسدین، جانشین من باش در قومم و اصلاح کن و پیروی مکن راه مفسدان را. خب وقتی می‌خواست بره کوه، قبل اینکه بره کوه گفت جانشین من باش در قومم، اصلاح کن و پیروی مکن راه مفسدین را. اولا همه آنها را قوم خود خوان، قومی و خلفنی فی قومی، قوم من، و با این انتصابشان به خود شرافت بخشید آنها را و به عنوان بزرگ و رسول و امام ایشان آنها را لوازم و توابع و اذناب خود معرفی فرمود. این نکته مهمی، وقتی کسی یه نفر رو به خودش نسبت میده، اون نسبت مهمه، اون فرد مهم نیست. وقتی شما مثلا به یکی میگید بچه من مثلا میاد که شما درس بخونه، این بچه من مهمه، خود بچه مهم نیست. که اگر شما مثلا فرض کنید که در درس دادن رعایت این انتصابه رو نکنید، اینجا به مشکل برمی‌خورید. این خیلی مهم، انتصابه که گفت قومی، جانشین من باش در قوم من. اگر مخاطب قوم من چیه؟ مثلا فرض مثال مثلا علکی شما بگید که مثلا یه خانم یا آقای خانم مثلا به خانمش یا آقاش بگید که خونه من کثیف نکن، یا خونه منم هست، مگر اینکه این نتونه بگه خونه منم هست. اگر نتونه بگه خونه منم هست، اون شخص به حقیقت نمیتونه بگه خونه منو کثیف نکن یا ماشین منو دست نزن. اگه اون بگه خونه منم هست، یا مثلا یه ایرانی به یکی بگید که خب مثلا به یه ایرانی دیگه ای، مثلا فرض کنید که اسم کشور منو به بعدی نبر، خب یه کشور خودم هم هست، منم همقدر حق دارم که تو داری، تو میخوای به خوبی اسم کشورت ببری، من میخوام به بعدی ببرم. در شرایطی این شخص میتونه بگه اسم کشور منو بد نبر که او کشور خودش نباشه. پس این نسبت مهمه، گفت جانشین من باش در قومم، همه آنها رو قوم خود خوان. به این طریقی گفت اونا قوم منن، شرافت بخشید. گفت هر کاری کردن، هر غلطی کردن به تو رب نداره، تو پاعت از حد نصیحت بالاتر نذار، اینا قوم منن، انتصابشون به من مهمه. این یه چیزیست که همیشه باید شما بهش در نظر بگیرید. یک کسی اگه بنده خداست، انتصابش به خدا باید لعایت شد، انتصابش به رسول الله باید لعایت شد، اگه مسلمانه، اگه مؤمن و شیعه است باید انتصابش به امیرالمومنین رعایت شد. این انتصابها مهمن، کسی نبایستی این انتصابها رو ندیده بگیره، بگه که این خب این آدم ها بعدن آدم ها بعدن خب آدم بدیه، فاسقه، گوساله پرسته، مشرکه. خب پوینت من اینه، اگر هارون علیه السلام کاری میکرد و اقدامی میکرد، میگه مثلا اینا گوساله پرستن، مشرکن، اینها، موسی میگه به تو چه، به تو چه طرف دارم. همین که خودش در جوابم گفت، گفت تصدیدم بگی که تفرقه انداخته بین قوم، بین بنی اسرائیل و حرف منو گوش ندادی. یعنی این نشون میده که هارون میخواسته، یعنی بعدش اومده اون زیغه رو داره، اون تنگناه رو داره، عکس العمل هم میخواسته نشون بده، ولی یه چیزی جلوگیری کرده از اینکه این عکس العمل نشون بده. پس یه نکته اینجاست که اگه خب به این اخلفنی فی قومی نگفت در قوممون، در امتمون، گفت به تو ربطی ندارن اینا، اینا مربوط به منن، تو جانشین منی، تو پارتنر من، گرچه وزیرش بوده پارتنر، ولی همشأن من نیستی، من که دارم نه، تو جانشینم، تو به اصاله اینجا حضور نداری، حضور تو در میان این قوم از طرف منه، نه از روی اصالت برای خودت، و اینا قوم منن نه قوم تو. نه قوم او نمیشه، قوم اوست. مثل که شما بچه تو میدید به معلم میگی به بچه من، به فرزند من درس بده، بچه اون که نمیشه، شاگرد او میشه، هنوز بچه شما، گفتی به بچه من درس بده.
در اون وقت از یه جهتی این عطابی که به هارون علیه السلام میشه برای یه تهدید قوم نبوده، پس برای خود هارون میده.
نه اصلا دو تا برداشت داریم ما میکنم.
اون یه برداشت،
برداشت اولی بود که برای اینکه قوم متوجه شن که هارون گناهکار نیست،
اونو
خطا نکرد. برداشت بعدی هم یه جوری میخوایم اون اولی رو با ابن عربی جمع کنیم، یعنی الان میخوایم برداشت اولی رو با برداشت ابن عربی جمع کنیم، میگم ظاهر آیاتم میتونه کمک کنه به برداشت ابن عربی. حالا چه جوری شده هم توضیح میده. حالا فعلا یه گام بریم جلو. اولا همه آنها را قوم خود خواهد، چه گوساله پرست باشن چه موحد باشن فرق نمی کنه، چه فاسق باشن چه مؤمن باشن، گفت قوم من هم. با این انتصابشان به خود شرافت بخشید آنها را به عنوان بزرگ و رسول و امامشان، آنها را لوازم و توابع بود از ناب خود معرفی فرمود. اینا ذنوبشن دیگه، قومشن، ذنوب خودشن. و بدین ترتیب سلب کرد از هارون، حتی سلب کلمه خوبی نیست، بگیم نف کرد، برای اینکه سلب باید داشته باشه تا بگیم، نف کرد از هارون علیه السلام اختیار اعمال قهر در آنها را. بدین ترتیب بهش اجازه نداد که هر کار دلش میخواد بکنه، چون در صورت اون میتونست هر کار دلش میخواد بکنه که یا شریک بود یا صاحب اختیار بود. نه شریک شد در قوم، اگه گفته بود قوم ما، باز میگفت منم به همون سهمو دارم که تو داری، مثل یک کسی مثلا خانم یا آقایی که ماشین رو برم داره میره، میگه چرا ماشین رو برم داره، میگه ماشین منم هست، همون اختیاری که تو داری من دارم. ولی اینجوری نگفت دیگه، نگفت ماشینمون رو، تو ماشینم رو. وقتی که ماشین مال خودشه، قوم مال خودشه، اختیار اعمال قهر رو از او گرفت. چجوری؟ با اون جمله بعدی ازش گرفت. برای همه فرمود اخلفنی فی قومی، جانشین من باش در قومم، و نفرمود جانشین من باش در قوم، میتونه تو که در قوم، در میان مردم بنی اسرائیل، حتی میتونه که بنی اسرائیل، اگرم میگو بنی اسرائیل باز فرق داشت با قوم من. این نکته رو مفسرها بهش توجه نکردن که این میگه قوم من، تو دوتا برادری، تو این قوم تو هست، قوم اون نیست، میخواد بگه صاحب اختیار منم، اینا انتصابشون به منه نه به تو. اگر هم گفت قوم، مردم، این گروه، بنی اسرائیل، برادران هست، یه تعابیر جور میکرد. مثلا، یا این قوم در اختیار تو، میتونست بگه این قوم در اختیار تو، گفت جانشین منی. و تعابیر نظیر اینها که یا اختیار تام به هارون علیه السلام داده باشد و یا او را همشأن خود قرار داده باشد و نسبت قوم را به هارون و خود یکسان آورده باشد، مثلا گفته باشد جانشین من باش در میان قوم ما، اینم نگفت جانشین من باش در میان قوم ما، یا بگه اختیار اینها را سپردم به تو. پس از صراحت متن این جانشینی میتوان چنین استفاده کرد، یه چیز داده دیگه، یه حکمی نوشته برای جانشینی خودش به هارون، یه حکمی داده، یه تکسی داده، یه وربلا اگریمنتی داده بهش. اما متن این که اکسپلیسیتلی گفته اینا قوم منن، میچنین استفاده کرد که موسی علیه السلام به هارون علیه السلام گفته که آنان قوم او بودن در حقیقت، یعنی قوم موسی علیه السلام، فقط او حق تصمیم گیری نهایی درباره آنها را دارد به اذن خدای تعالی. برای میخواد یه حق تصمیم گیری در مورد اینها به طور مطلق با تو نیست، به طور مطلق با منه، اونم به اذن خدای تعالی. ثانیاً در سفارش و اصله و لا تتبع سبیل المفسدین و اصلاح کن و پیروی مکن راه مفسدان را، اشارتی است به این که در اختلاف راه اصلاح بین قوم را باید پیش می‌گیره. یه اشارتی که اگر اختلافی افتاد اصلاح ذات البین کن، اصلاح کن و دامن به اختلافات نزن، و دامن زدن به اختلاف ها و فتنه و به آشوب و جنگ و خون روزی کشاندن راه مفسدین است. و عکس العمل اختلاف آمیز قهرآلود در برابر اختلاف و کنان مفسد خود نوعی افساد است. این که تو بحث جزا و سیئت، سیئت و مثلها داشت، این که قصاص باز یه سیئه است داشت، خدا میگه انجام به ترجیحش اینی که انجام نده. بنابراین خون رو با خون جواب دادن ممکنه مجاز باشه، ولی بازم افساده، بازم سیئه است، چیز نیست، اصلاح نیست. خب پس علاوه بر این که گفت اینا قوم منن و تو جانشین منی، گفت اصلاح بکن و پیرو و راه مفسدین نباش. این خودش میتونه نشانه این باشه که هر نوع اختلاف افکنی افساد بوده. برای همینم هارون گفت در حرفش، گفت تصریحاً بگی که اختلاف افکندی، تفرقه افکندی و رعایت و پاس حرف منو نداشتی. یعنی خب خودت گفتی که عکس العمل نشون نده، عکس العمل تندی که موجب تفرقه و جدایی و اینا بشه نشون نده. خب منم نشون ندادم. و عکس العمل اختلاف آمیز قهرآلود در برابر اختلاف افکنان مفسد خود نوعی افساد است، و پاداشی و عکس العملی بودن آن را از مفسدان بودن خارج نمیگرداند، هرچند مشروع و مجاز بوده باشد. هرچند یقه کسی رو نمیگیرن که بکنن زندان، وقتی کسی مثلا فرق کنید یه قاتل رو میکشه و اعدام قاتل مجازه در شهر با شرایطش، کسی هم جلوش رو نمیگیره جلوی اعدام کننده را، ولی کار اعدام کننده با کار قاتل مثل هم، فقط یکیش مجازه یکیش مجاز نیست. و خدا ترجیحش این بوده، حضرت موسی هم ترجیحش این بوده که این کار انجام نشه، جنگ و خونریزی شروع نشه. پس موسی علیه السلام حق چنین عکس العمل را به هارون علیه السلام نبخشیده بود، حتی به عنوان یه چیز مشروع هم این حق بهش نداده بود که تو اجازه داری مثلا که به شما بچه تو میدید به کسی میگید که مثلا این رو بهش یاد بده، باش مهربان باش، دیگه بهش اجازه نمیده که برای اینکه در فرنگیز تنبیهش کنه. اگر نگفته بودی باش مهربان باش، حالا این اگه به مصلحت دید خودش سیلی هم لازم بود بزنه، یه تشری هم بهش بزنه که چرا درس نخوندی، میزد میگفت معلمی است تو دیگه، بعد بچه چیزی یاد میگه شما سپردی من تربیتش کنم. و مجازم هست. حالا حضرت موسی علیه السلام چنین حقی رو به هارون نداد، از قبل از این حق رو پیشاپیش ازش گرفت. ممکن است اشکال شد که از این سخن موسی علیه السلام الله تتبعنی که از من پیروی نکردی برداشت میشه بعد موسی علیه السلام فرموده باشد که هارون از او تبعیت نکرده بود. ممکنه یه نفر بگه این وقتی که من از کردم من موقع که نوشتم این آیه وسطاش به ذهن آمد این جمله، گفتم که خب میگه نظر ما رو داره نفی میکنه چی؟ پس ننویسم بیرم کنم بینویسم آخرش کنیم بس با دیل کنیم این حرف اقلا به نظر ما درست میاد نتیم بس یه جوری با این دیل کنیم این رو تکلیف این رو روشن کنیم. بعد حالا خدا با یه الهام میکرد که این تکلیف این رو چجور روشن کنیم. خب ممکنه کسی بگه خب حضرت موسی که گفت که از من پیروی نکردی چه چیزی مانع شد که از من پیروی نکردی؟ ما که تا حالا میگفتیم پیروی کرده، چه چیزی مانع شد که از من پیروی نکردی؟ ممکنه یه کسی بگه در پاسخ میگه اگر بنا را بر همان تفسیر ظاهری قرار دهیم که نخست یاد شد، این خطاب به ظاهر عتاب‌آمیز همه برای آن بود که هارون علیه السلام به سخت‌ترین انتقادی که ممکن بود به او علیه السلام بشود از دید محجوبان پاسخ دهد و بگوید که موضعی که اتخاذ کرده بود دقیقا برای رعایت خاص و فرمان موسی علیه السلام بود، پس پیروی کرده. یعنی در واقع بگه من پیروی کردم. خب موسی گفت که تو پیروی نکردی. خب چرا موسی گفت پیروی نکردی؟ برای اینکه اینا تصور ممکن بود داشته مؤمنی اینا تصور کنن که خب حالا که موسی میاد برخورد شدید میکنه پس هارون پیروی نکرده از موسی. پس اینم یه جوری جواب میده که نه من پیروی کردم شما خود. پس یه نوع در واقع میشه گفت این زنه بعد جواب اول. اما اگر خواسته باشیم از منظر اشاره اخیر به نشکار پاسخ دهیم از این برداشت سومی در واقع که سعی داشتیم نظر ابن عربی رو جمع کنیم با اون نظر، پس میگیم این خطاب موسی علیه السلام الله تتبعنی و افع اسیت امری که از من پیروی نکردی آیا سرکشی کردی از فرمانم دو بخش دارد. یکی این که پرسید چه چیزی من کرده بود و باز داشته بود هارون علیه السلام را از این که تبعیت نکرد از روش موسی علیه السلام در امثال این گونه رویداد کرد. این چیزی که به ذهنم از این که واقعا هم از تبعیت نکرد چون بعدا موسی یه روش دیگری داشته دیگه، در واقع میخواد دیگه که چی چیزی باعث شد که تو روش سیاسی و تأدیبی من رو پیش نگیری، آیا سببش نافرمانی من بود؟ جوابش اینه که نه اصلا تو فرمانی نداده که من روش تو رو پیش گیرم، تو برعکس فرمان داده بودی که من روش تو رو پیش نگیرم، پس من روش تو رو انجام ندادم. Given. Taken for granted. من قبول. من روش سیاسی و تأدیبی تو رو پیش نگرفتم. ولی علت این که پیش نگرفتم یعنی که خودت گفتی پیش نگیر این کار رو نکن. پس اینی که به روش موسی عمل نکرد بله قبول. به روش موسی علیه السلام قبول نکرد چون موسی بهش اختیار نزد. ازش نخواست. برای همین در جمله بعد گفت آیا از فرمان من سرپیچیدی؟ خب این هم جواب این که تو فرمانی ندادی که من سرپیچی کنم، منم به روش تو عمل نکردم، روش تو یه جور بود، روش من این بود که تو خواسته بودی که به روش تو عمل نکنم. مثل که شما میگید که به من به بچه تون میگم تو آروم بگو نرم کن تو برو مثلا دلشو به درد من مثلا سختگیری میکنم شما نرمش نشون بده. خب در بخش دوم علتی را که ممکن است نخست به ذهن افراد محجوب خطور کند یادآور می‌فرماید و می‌پرسد که آیا سبب عدم تبعیت از شیوه سیاسی و تأدیبی او علیه السلام نافرمانی و سرکشی هارون علیه السلام بوده است از فرمان صریح موسی علیه السلام که او می‌باید چنین کاری می‌کرد؟ یعنی موسی فرمانی داده بود که تو باید به روش من عمل کنی و اونا فرمانی کرده بود. پاسخ هارون علیه السلام مشخص میکند که نه تنها موسی علیه السلام چنین فرمانی را نداده بود، بلکه بالعکس هارون علیه السلام میدانست و بیم داشته بود از اینکه هر گونه موضع قهرآمیز که بیرون از حد نصیحت و ارشاد بوده باشد سبب تفرقه بیشتر قوم میشود و موسی علیه السلام آن را ناخوشایند داشته باشد، یعنی سبب این میشد. بنابراین میگوییم آره جمله الله تتبعنه یا الله تتبعنی که پیروی ننمودی مرا دلالت بر عدم تبعیت هارون علیه السلام از روش سیاسی تأدیبی خاص موسی علیه السلام در این مورد داره. این دلالت داره که روش بعدن هم معلوم میشه که موسی یک کار دیگه میکرد که هارون کار انجام نداده بود، تبعیت نکرد از روشی که موسی در این گونه موارد دار. ولی جمله افعصیت امری آیا نافرمانی نمودی فرمان مرا میتواند استفان امکاری بوده باشد یا زبان گرفتن از هارون علیه السلام تا با پاسخ خود تبیین کند و نشان دهد که فرمانی برای کاری بیش از استحاله نصیحت نداشته است. پس افعصیت امری آیا فرمان مرا سرکشی کردی که تبعیت از من نکردی؟ میگه تبعیت اصلا نکردم، اما فرمانی بر تبعیت نداشتم. دعاوش این که من این روشی که تو الان انجام خواهی داد رو انجام ندادم، ولی فرمانی نداده بودی که من این روش انجام بدم، بلکه بالعکس به من گفته بود این کار رو نکن. پس میشه اینجوری برداشت کرد که تفسیر ظاهری که برای براعت و پاکی هارون علیه السلام چشم اطابی نید، برداشت ابن عربی که بله یه انتظار موسی این بود که تو خودشم اون خشمه بوده، ولی خشمه برای موزگیریش نبوده. موزگیریش رو اونجوری معلوم بود، موزگیریش همون چی بوده که موسی انتظار داشته و انجام داده، در اون سوال و جواب روشن شد. بلکه خشم برای این بوده که چرا دلش گرفته بوده، دلش هم نمیگرفت. این یه بحث دیگه چیزه، شهودی و تعویلی، فقط یه ساپورتی میشد از این گفتگو براش پیدا کرد. که قوم منه، یعنی این قوم من مثل این که شما بگید مثلا بچه منه، شما چرا ناراحت شدی؟ به شما چه ربط داره تو ناراحت شدی؟ تو چه کاری که ناراحتی؟ بچه من مثلا هر ربط بخش کنید که سینما به تو چه؟ مثلا این میگه قوم منه، تو چه برای چی حالا ناراحت شدی؟ تو دل خودت من حالا اینکه وظیفه نصیحت و ارشاد داری، آره اون وقت نصیحت ارشاد کنی برای هدایت مردم، ولی اینکه توی درونت احساس این تنگنا رو بکنی، برای چی تنگنا احساس کردی؟ اینا قوم منه، اینا از ناب منه، ذنوب منه، اینا لوازم منه، به تو ربطی نداره. اینو میشه یه خورده ساپورت کرده، نه اینکه حالا اون بس کشف و شهودیش مهمتره به نظر من، بس کشف و شهودی و تعویلی حرف ابن عربی رو فهمید. یعنی حرفش ایرادی نداره، یعنی هر اگه ما فرض کنیم مثلا قرآن اینو نگفته، قرآن مجازن که حرفی نداره، حتی بعدا یه شواهد قرآنی میاره، فرض کنیم قرآن این تنگیچی رو نگفته، این حرف ایرادی نداره که ما نمیدونیم البته خب چه اتفاق افتاده تو قلب اینون، که حرف ایراد نداره که یکی به یکی دیگه بگه که تو چرا زیادی عصبانی شدی، خشمگینی، ناراحتی از این گناهان اینها، از این گوسال پرستی. حالا بعدا یه مثال هاشو افغارم کنم. یه سلام شاهدی قرآنی. در اینجا این جنبندی که داشتیم بود که حضرت موسی علیه السلام یه جورای دست حضرت هارون علیه السلام را بسته بود، از اینکه بیش از نصیحت و ارشاد کاری بکنه. و وقتی هم که اومد پایین، این گفتگو برای این بود که مردم بفهمند دست هارون بسته بوده. گفت تو پیروی از من نکردی. پیروی از من نکردی، آیا فرمانی بوده که اون فرمان رو ایشون رعایت نکرده؟ اینه که حتی با پاسخ هارون میفهمیم که فرمانی نبوده. میگه اصلا من نگران بودم که تو بگی که پاس سخن من رو نداشتی. بس فرمانی نبوده برای اینکه دقیقاً در این موضع از نظر قهرامیزی چه رفتار قهرامیزی بیش از نصیحت چه کار باید بکنی. پس میخواد بگه تو روش من عمل نکردی، مردم هم میبینن روش من، ولی دلیلش چیه؟ دلیلش این بوده که من به تو فرمانی داده بودم که عمل کن و تو عمل نکردی به روش من. اون میگه نه، تو اصلا فرمانی نداده بودی. پس مردم بفهمن که فرمانی نداشته هارون برای بیش از نصیحت و ارشاد تا گده بگن این چرا این کار کرد. و اینکه گفت قوم من، این قوم من این اهمیت داره. و یه دو تا شاهد قرآنی میفهمه. خواه بازیستادن هارون علیه السلام به سبب ظهور امامتش بوده باشد، خواه به فرمان موسی علیه السلام، یا هر دو، خواه به خاطر اینکه خدا آرام در رحیمی بوده، یا اینکه موسی بهش گفته، یا هر دو تاش، در قرآن کریم نمونه‌های فراوانی یافت می‌شود. بر اصالت و اولویت اشاعه و گسترش رحمت و پرهیز از خشم و انتقام انبیاء علیه السلام. و انبیاء علیه السلام معمولا از این کار و اعمال قهر پرهیز میکردن مگر به فرمان صریح خدای تعالی. برای مثال خلیل الله حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشگاه خدای تعالی چنین عرض کرد: فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. پس هر کس که از من پیروی کند بیگمان او از من است، و هر که مرا نافرمانی کند به یقین تو غفوری رحیم هستی. شیخ اسماعیل حقی در روح البیان فی تفسیر القرآن در زیر این آیه کریمه چنین آمده، در تعبیلات نجمی چنین آمده: حفظ کرد ادب را در این گفتارش حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، و من عصانی، و هر که اسیان کند مرا، و نفرمود و من عصاک، و هر که اسیان کند تو را. یرا شخص در اسیان خدا مستحق به مغفرت و رحمت نخواهد بود. و اشارت دیگر این است که کسی اسیان من کند شاید من نبخشم، رحم نیاورم بر او، چه مکافات در طبیعت واجب است، ولی کسی که اسیان کند مرا تو غفران فرما برای او و رحم آورد بر او، تا باشد از غایت کرم تو و عواطب احسان تو چطور غفوری رحیم هستی. یعنی یه اشارتش اینه که منو اسیان کرده خدایا، اگر بگم نافرمانی تو کرده، اون وقت چجوری از تو بتونم طلب مغفرت براش کنم؟ کسی که به تو گستاخی کرده نمیشه طلب مغفرت براش کرد. مطلب دیگر این که من یه آدمی هستم که کینه توزم، میخوام انتقام بگیرم، ولی تو غفور و رحیمی، تو برش رحم کن، من نمیتونم رحم کنم، تو رحم. در حدیثی آمده است: بر روز قیامت ندا کننده از تحت عرش ندا سر میدهد: ای امت محمد، گناهی که در میان من و شماست را بخشیدم، باقی مانده از تبعات شما هم، آنها را بر یکدیگر ببخشید و به رحمت من داخل بهشت شوید. یعنی حق خودم رو من بخشیدم، شما هم حق خودتون رو با یکدیگر ببخشید.
امت محمد منظور همه انسان ها یا
مسلمان؟ اگر ظاهری باشه فقط مسلمان ها، اگر با تحویلی باشه همه انسان. حتی مثلا
فهمدان قومی نامده که اینا معتقد به حضرت موسی بوده باشن یا نبوده باشن، اون کسی که بهش در واقع سپرده بوده کار خدا بوده حضرت موسی،
اون نسبتش با اینا ربط داشته دیگه، که نجاتشون داده آورده بیرون. یه بار رفت کردم که این چیز خوبی بهش قلب کنید، میگن که یک رئیس جمهور آمریکا، حالا نیکسون بوده قبل اینکه بوده، نه نیکسون نبوده، یکی دیگه بوده، اون به موقع بحث حقوق بشر بوده تو اینا، که یه جلسه میتینگ داشتن راجع به این شکنجه‌ای که توی آمریکای لاتین میشه تو اینا، بعد یکی از این وزرا میگه این اسوبیا خیلی دارن وحشیگری میکنن تو آمریکای لاتین، مخالفانشون رو شکنجه میکنن، رو شکار میکنن. ما حالا گیر دادیم مثلا به کشورهای کمونیستی و نمیدونم اروپای شرقی اینا، بعد این رئیس جمهورشون میگه اینا they are our SOBs، فرق دارم با اونا. حالا گرچه این از نظر خودش در صحبت میگه منافع خودی صحبت میکنه، ولی این حرف درف درستی است که یه امام یه پیغمبر اینا درست رحمتش عام باشه، ولی اون نسبت مردم با او مهمه که این نسبت رو رعایت کنه. خب پس از یهودی معاذ راضی رحمه الله نقل شد که میگفت الهی اگر ثوابت برای مطیع این است، رحمتت برای گناهکاران، من با اینکه مطیع نیستم ولی امید به ثواب تو دارم از گناهکارانم و امید به رحمت تو دارم. حافظم گفت نصیب ماست بهش خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکاران. خب شیخ ابوالقاسم قشری نیز در ذیل این آیه کریمه چنین آورد و گفت و من عصام، هر کس که اسیان کند مرا، و نگفت و من عصاک، و هر که اسیان کند تو را، هرچند هر که اسیان کند او را یعنی ابراهیم را اسیان کرده باشد خدا را، ولیکن این لفظ تنها برای طلب رحمت است در آنچه نصیبی بود از ترک حق خود. این تعبیر برای طلب رحمت بود، نگفت هر که تو را اسیان کند، تو هر کس مرا اسیان کند. و یاوری نجست برای خود علیه آنان، نگفت خدایا مرا نصرت کن مثل حضرت نوح علیه السلام مرا یاوری کن، بلکه در معرض رحمت قرار داده شد. شیخ روز به هم بغلی می در تفسیر عرب سر بیان فی حقایق القرآن در ذیل این آیه کریمه چنین آورد و من عصانی فانک غفور رحیم، هر کس اسیان کند مرا به یقین تو غفوری رحیم هستی. در این سخن اشاره است به اینکه کفر کافران و اسیان عاصیان غرق می شود در دریای رحمت و غفرانش و اینکه داخل می گرداندشون در بهشهایش و باکی ندارد. خب برای اینکه گفت و من عصانی فانک غفور رحیم، هر کس مرا اسیان کرده تو غفور رحیمی، پس انتظار اینو داره که به این اسیان کنندگان افران و رحمت بفرست. و حکمت در قول او و من عصانی، هر کس اسیان کند مرا، و این که نگفت و من عصاک، هر که تو را اسیان کند غفور و رحیم هستی تو، نگفت این تو این چنین، به آن که حکمتش اینه، به آن است که ابراهیم علیه السلام در مقام خلت بود، خلیل بود، و خلت موجب محبت می شود و محبت موجب مودت و مودت موجب شوق و شوق موجب عشق و عشق مقام اتصاب و اتحاد و پناه، این جمع و جمع الجمع، یعنی اینا همه یکی میشن وقتی که کسی در مقام خلت باشه، خلیل باشه، اینا همه رو از خودش میدونه. مثل موسی که گفت قوم من، جدایی نفکن بین خودش و اونا، بگه که اینا که مؤمنن قوم منن، اونا که مشرکن قوم من نیستن. اون که پدر مادر بچه های خوبشون و مامیشون میگه بچه های منن، بچه های فاسق و فاجرشون میگن بچه های ما نیستن، جدایی نفکن بینشون. اشاره دیگر آنجا فمن تبعنی فانه منی، هر کس تبعیت از من کند او از من است، و تعبیر من اصانی با این دیگر هماهنگی دارد، یعنی اون موقع که پیرویس از منه از تو نیست، از منه، اون موقع هم اسیان از منه از تو، اسیان نسبت به تو نیست، نسبت به من. سخن اول اشاره است به این که طاعت خلق و معصیت آنها به درد خلق و دیگر همچون خودشان میکنه. خب این یه اشاره، این جمله اینه که هر کسی تبعیت کرده یا اسیان کرده به درد خودش و امثال خودش میخوره، به درد خدا نمیخوره. و تو منزه میباشی از نیاز به طاعتشان و آسیب اسیانشان، از اسیانشون آسیب نمیبینی. یعنی من از جنس ایشان هستم و ایشان از جنس من، و او منزه است از همجنسی با حادثات. یعنی ابراهیم میگه من همجنس اینا، اینا میتونن منو اسیان کنن یا میتونن مرا اطاعت کنن، ولی خدا منزه از اینکه کسی اسیانش کنه یا کسی طاعتش کنه. یعنی اضافه فرمود اسیانش آن را به خودش، گفت مرا اسیان کنن، به خاطر آنکه اسیان خلق نسبت به خالق غیر ممکن است. خلق نمیتونه از خالق اسیان کنه، برای اینکه لحظه به لحظه داره اینو ایجاد میکنه، میآفرینه، دم به دم قوامش به اون که آشکار نکند از آنها از جمعی حرکات اجابت وجودهاشان با وصف بودن برای دعوت کننده زبان مشیت و اراده قدم. یه خود ترجمه سخت بود دیگه، مثلا میگه اون چی میخواد بگه؟ میگه امکان نداره مخلوق چیزی رو ظاهر کنه که از مشیت خدا نبوده باشه، بنابراین مخلوق در هیچ کارش نمیتونه مخالفت خالقش کرده باشه. و این در حقیقت این طاعت است، هرچند در شرایع صورت طاعت تکلیف شرع نباشد. این در حقیقت اونم که داره این کار میکنه، این هم هر بالا اونجاست که به ابن عربی نزدیک میشه که اینو بفهم که مخلوق نمیتونه نافرمانی خالق بکنه، هرچند در ظاهر شریعت بله چیزی نیست. مثلا آدم نافرمانی خدا رو میگی مثلا کرد، ولی در حق نافرمانی خدا همون که خدا میخواسته انجام شده. خدا میخواسته این روی زمین، خلیفه خدا روی زمین باشه. اینی جا علم فل عرض خلیفه. از عبدالعزیز مکی پرسیدن چرا خلیل علیه السلام نفرمود من عصاک؟ چرا حضرت ابراهیم نگفت هر که تو را اسیان کند؟ عبدالعزیز گفت عظیمترین اسرار و برترینش آن است که خطاب شود. حالا این یه خوده بازم میگم ترجمه سخته، کتاب راحت نبود، به این که احدی اسیان کرده است تو را. حالا بکنی کنم مخصوص از این ترین گناهانه، از بدترین گناهانه کسی خطاب کنه به خدا که احدی اسیان کرده است تو را. یعنی چه کسی طاقت دارد که موازی قدم تو باشد با آنچه لایق توست از طاعت؟ حالا اینجور میگه و جرأت کند که اسیان تو کند. وقتی که میگیم که این اطاعت تو کرد یا اسیان تو کرد خدایا، این قدمش باید موازی قدم خدا باشه، یعنی در حدی باشه که بخواد قابل مقایسه باشه با خدا که بگیم اسیان تو کرد یا طاعت تو کرد. خلق عاجز باشن از اطاعت و اسیان تو. در حقیقت مخلوق عاجز از این که اطاعت کنه. طاعتش ما معمولا میگیم تو مسائل تقوایی، ولی معصیت رو نمیگیم. اگر خلق طاعتش لایق خدا نیست به هیچ وجه، اسیانش هم توهین به خدا نیست به هیچ وجه. و کدامین معصیت به اسیان تو میرسد؟ کدام معصیتی رو میشه گفت این اسیان خدا؟ و کدامین طاعت به طاعت تو میرسن و کدامین طاعت رو میشه گفت این طاعت خدا؟ روی که میخواهد طاعت و معصیت برسند به محل احاطه با قدم و محالت. هر کسی بگه که این طاعت و معصیت به خدا میرسه، به قدم میرسه، به مرحله قدیم میرسه، میگه این محاله. پس اینجا یه مرحله تمام شد. جنبندی که بود این بود که این مثال شاهد قرآنی بود برای اینکه حضرت موسی علیه السلام که فرمود اخلفنی فی قومی، خواست بگه که اینا قوم منه، بنابراین اختیارشون دست منه و دست تو نیست، دست بزرگشونه، دست تو نیست. و گفتیم که این همین معنا رو در کلمات انبیای دیگه هم میبینیم. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام اختیار بنده ها رو دست خودش نگرفت، گفت با توست، تو غفور رحیم با من بدی کردن، اینا با تو که بدی نمیتونن بکنن، نسبت به تو که اسیان نمیتونن بوردن، نسبت به من اسیان ورزیدن، تو خودت هم غفور و رحیم. حالا یه مورد دیگر، حالا قبل از اینکه بریم اونجا برسیم، تو فصل حکمت نفسی در کلم یونسی اگه خاطرتون باشه چنین آمد در مورد این که اون جاهای ابن عربی، این البته کلمات ساده ای نیست، اون جاهای ابن عربی گفت که خدا انسان را بر صورت خودش آفریده و هیچ کس جز خودش یا کسی که خدا بهش اجازه داده باشه حق خراب کردن این صورت رو نداره و غیرت در خدا نباید ورزید، کسی نباید به خاطر خدا غیرت بورزه، بگه من خونم به جوش اومده، مثلا پیغمبر حضرت خلیل بگه یا موسی علیه السلام، مثلا یا هارون بگه اینا گوساله پرستن، این همه خدا بهشون لطف کرد، هارون رفتن گوساله پرستیدن، گوساله پرست شدن، اینها نباید این کار رو کنه مگر خود خدا بگه بهشون مستقیم و صریح بگه. در پرهیز از قهر شیخ ابن عربی در فصل حکمت نفسی در کلمه یونسی چنین می‌فرماید، این همه عربی ترجمه است می‌دونید، بدان که الله این نشیه انسانی را با کمالش از حیث روح و جسم و نفس بر صورت خود آفرید، یعنی انسان ها گلاد گوساله پرستانش هم بر صورت خدا آفریده شد و در نتیجه عهده‌دار گسیختن نظام آن نمی‌شود مگر کسی که آفرید آن را، یا با دست خود و نیست مگر آن، یا به امر او، یعنی همیشه دستا، همه دستا دستان خدا، یا به امر او این کار صورت میگیره و هر که عهده داران شود بدون امر الله به نفس خود ستم کرده باشد، هر کسی که اجازه نداره، مثلا اگه هارون علیه السلام در اونجا بدون اجازه این کار را انجام میداد به خودش ستم کرده بود، چون وحدت دیگه، هر کسی که امامه، یک چیزی ابن خلدون خیلی نویسنده باهوش و خیلی پرمحتوا، اگر که خبیثه ولی خیلی پرمحتواست کتابش، اون کتاب مقدمه‌اش، میگه معلمانی که به شاگردانشون سختگیری میکنن، تندخوان، عزت آبرو خودشون رو میبرن، بالاخره شاگردان عزت آبرو مسلمان، و سلاطینی که به رعیتشون، به شهروندانشون ستم میکنن، نمیدونن شوکت و عظمت خودشون رو دارن از بین میبرن، برای اینکه این شهروند، این رعیت موجب عزت و آبروی او، اگر این بین رعیتش اختلاف بیاندازه، مردم دو دسته بشن، چند دسته بشن، عزت و آبروی او در برابر سلاطین دیگه از بین میره. بنابراین کسی که به اون دیده وحدتی نگاه میکنه، مثلا امام رو امام همه میدونه و مثل مادر که همه بچه ها بچه خودشن، اگر مادری یه بچه رو دفع کنه، یه بچه رو قبول کنه، تفرقه بیاندازه، عزت و شوکت خودشو از بین برده، مثل یک سلطان پادشاهی که بین مردمش تفرقه بیاندازه، یک کلاس و یه طبقه رو تحویل بگه، طبقه رو تحویل نگیره، بعد دست دستشن یه دبا پادشاه باشن، یه دبا علیه پادشاه باشن، خب شرکتش از دست عبایی میره دیگه. پس این میگه به خودش ستم کرده است، یعنی چی؟ وقتی شما خودتون رو اعضای یک بدن میدونید، یک جمع میدونید، اگر به عضوی از اعضای اونجا لطنه بزنید، مثلا یکی مثلا اعضای بصیرت به یکی دیگه اعضای بصیرت مثلا لطنه بزنه، خب بالاخره خب بصیرت رو تضعیف کرده دیگه، حالا به دید خودش مثلا فرق کنید جدایی دیده، ولی اون کسی که جمعی میبینه، جمع رو نظر داره، اون این کار رو نمی کنه، چون میبینه هر آسیبی برسونه به خودش رسونده. خب و منفس خود ستم کرده باشد، عبور کرده باشد، از حد خدا دارم و کوشیده باشد در خراب آنچه خدا رو انفرموده است به آبادانی آن، و بدان که رعایت شفقت بر بندگان خدا شایسته تر است از غیرت ورزیدن در خدا. شما ممکنه بگید که خب ما یه جا میتونیم تنبیه کنیم، یه جا میتونیم ببخشیم، ببخشیم پررو میشه، تنبیه کنیم ادب میشه. یه در کل اگر ملاک دقیقی نداری بدان که بخشیدن مهمتر از ادب کردن. داوود اراده بنیان نهادن بیت المقدس را کرد و با این دیوار ندبهی که یهودی ها میرن جلوش تعظیم میکنند و دعا میخونن، حضرت داوود علیه السلام سعی کرد اینو چند بار بسازه، بارها، و هر بار که فارغ میشد از آن ویران میکرد، هر بار که اینو میساخت تموم شد خراب میشد. پس شکایت آن سوی خدای بود. حضرت داوود علیه السلام خیلی تو چیزای ساده سر و اسرار زیاد میدید، حالا چه برای چیزی که ساده نبود. گفت خدای این چه سریه که من نمیتونم این مسجد رو بنا کنم. خدا وحی فرمود به او که این خانه من بربار داشته نمیشود به دستان کسی که خون ریخته. چون داوود علیه السلام سرحشو بود و جنگ و اینا زیاد کرد. داوود گفت پروردگار آیان در راه تو نبود؟ فرمود آری، ولیکن آیا آنان بندگان من نبودن؟ این رعایت اون نسبت هست که موسی گفت قومی، به هارون گفت قومی، قوم منن نه قوم تو. اینجا هم میگه اینا بنده منن نه بنده تو، تو درست برای رضایت من این کارو کردی، اما برای راه منم تشخیص داده، راه من در راه منم بوده، اما بایستی که این که بنده منم هستن در نظر میگرفتی. پس که پروردگارا پس قرار ده بنیان آن را بر دستان کسایی که او از من باشد. پس خدا وحی فرمود به او که فرزند سلیمان آن را بنا میکنه. پس مقصود از این حکایت مراعات این نشه انسانی است و اینکه بربا داشتن آن سزاوتر است از ویران کردنش. پس این قصه برگشت به اینکه هارون علیه السلام از رحموت بود، امام بود، و مطلب دیگر اینکه انتصاب اولیه قوم به او نبود، به موسی علیه السلام. حالا مولانا این داستان، مولانا خود پولیتیکلی کورکت می نویسه معمولا، این داستانی که ابن عربی خیلی واضح توضیح داده برداشته خورده عاشقانش کرده. چون در آمد دفتر چهارم مثنوی، چون در آمد عزم داوودی به تنگ که بسازد مسجد اقصی به سنگ، وح کردش حق که ترک این بخوان که ز دستت بر نیاید این مکان. خدا به داوود گفت این کار تو نیست، این تو نمیتونی این مسجد رو بسازی، نیست در تقدیر ما آن که تو این مسجد اقصی براری ای گزین. گفت جرمم چیست ای دانای راز که مرا گویی که مسجد را مساز؟ گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای، تو خون زیاد ریختی. حتی اینجاش با ابن عربی مشترکه، اما اینجاش اینه که ز آواز تو خلقی بی شما جان بدادند و شدن آن را شکار. تو بس که آوازت خوب بوده مردم صدات گوش میدادن میمردن، خون بسی رفته است بر آواز تو، بر صدای خوب جان پرداز تو. پس این یه شاهد قرآنی بود که حضرت هارون علیه السلام اجازه نداشت اون کار که حضرت موسی علیه السلام بعداً انجام میده رو انجام بده. خود انبیا هم این کار رو نمی کنن مگر اینکه خدا، حضرت هارون هم نبی بود، انبیای دیگه هم پرهیز میکنن از این کار، حتی موسی علیه السلام هم پرهیز میکنه مگر اینکه خدا بگه، مستقیم بهش بگه این کار رو انجام میشه. یه شاهد دیگر قرآنی این سخن حضرت عیسی علیه السلام است، این فعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر عذابشان کنی آنها بندگان تو اند، و اگر برای ایشان ببخشایی تو خود توانا و حکیمی. داره راجع به کیا صحبت؟ کسایی که مشرک بودن حضرت عیسی علیه السلام رو خدا گرفتن، گفتن خدا یا پسر خدا. اینجور میگه با آن که حضرت عیسی علیه السلام ادب ورزید با خدا و مستقیم طلب غفران نکرده برای قومش، چون آنها او علیه السلام را خدا دانسته بودند و از آن توبه نیز نکرده بودند، مستقیم نگفت خدایا ببخششون، ادب ورزید، باز آنها را عباد خدای تعالی خواند و به طور غیر مستقیم در معرض غفران و رحمت خدا قرار دادشان. به طور غیر مستقیم گفت اینا بنده تو، نسبتش رو با خدا بیان کرد، اینا بنده تو، اینا به من رفته ندارن. شیخ ابن عربی در فصل حکمت نبوی در کلمه عیسوی یه خصوص رو کن با استشهاد به این آیه کریمه چنین آورده، سپس گفت کلمه عیسوی و محمدی رو، یعنی این آیه رو، اما عیسوی بودنش. این سخن عیساست به خبر دادن خدا از او در کتابش. خدای تعالی گفت این عیسی اینو فهم عرض کرد. اما محمدی بودنش به خاطر واقع شدن از محمد صلی الله علیه و آله و سلم است در مکانی که واقع شد از او. به قیام فرمود بدان شبی کامل. اینا تو شرح فصوص کامل تر خوندید. شبی کامل را که تکرار می فرمود آن را به حضور نمی کرد به غیر آن تا طلوع فجر. از شب اول شب تا صبح طلوع فجر گفتن ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اگر عذاب فرمایی آنان را آنان بندگان تو هستند، اگر غفران فرمایی برای آنان تو خود همان عزیز و حکیم. و هم آنان ضمیر غایب است چنان که هو ضمیر غایب است، چنان چه فرمود هم الذین کفروا، آنان کسانی هستند که کفر ورزیدند به ضمیر غایب. پس غیب پوشش است برای آنان از آنچه به مشهود حاضر اراده می شود. میخواد بگه که اینا در حجاب بودن، فانهم عبادک، خب اینا تو رو ندیدن که تو رو پرستش کنن، در حجاب هست، چیزی که در حجاب مخفی پوشش از شماست این مستحق بخشش هست، این خود حجابش مانع شده. بنابراین فرمود این تو عذبهم به ضمیر غایب، وانه این حجاب است که آنان در آن نسحق، اینا در حجاب بودن از خدا. پس یادآور شد خدا را به آنها قبل حضورشان تا چون حاضر آمدن خمیر مایه تحکم کند در سرشته و آن را مثل خود گرداند. اینم مخصوصش ظاهرا اینه که تو حال فصل خصوص بیشتر خوندیم که اینو تو کتاب قرآن آمده تا مردم اینجوری بدن که اون پدرته، اون مادرته، اون پروردگارته، تا وقتی که حاضر شدن اون وقت این ایمانشون کافی باشه برای اون رابطه فطری که با خدا دارن اون شکوفا شه. فانهم عبادک، آنان بندگان تو هم. مقصد آور خطاب را به سبب توحیدی که بران بودن، یعنی تو نگفت عبادکم. و ذلتی بزرگتر از ذلت بندگان نیست، چرا که آنها را هیچ تصرفی در خودشان نیست. پس آنان بکمان چیزی هستن که سرورشان از آنان اراده میکنن. بنابراین میگه که خب یه جوری غیر مستقیم میگه که اینا بنده بودن، حالا شرک هم ورزیدن بندن، وگرنه از پیش خودشون میتونستن کاری بکنن، کاری نمیتونستن بکنن از پیش خودشون. و او را شریکی در آنها نیست، کسی دیگه ای نبوده که شریک تو باشه. مثلا میگید که پدر و مادر چیز بد یاد اینا داده، معلم ها چیز یاد داده، مگه معلم ها میتونن چیز بد یاد کسی بدن؟ مگه معلم بد از کجا اومده؟ میگید شیطان. خب شیطان از کجا اومده؟ شیطان رو کی آفریده؟ شیطان رو کی تغذیه میکنه؟ کی برپا داشته؟ بنابراین بگه اینا عباد تو هستن، میخواد نفی کنه تأثیر هر کسی دیگری غیر خدا رو در اینها. پس گفت عباد و بندگانت و مفرد آورد، نگفت حالا عباد پروردگارهاشون هستن که بعد بگه خب پروردگارون بد بوده، پروردگارون خوب بوده، اینجوری نگفت. و مراد از عذاب ذلیل کردن آنان است، ذلیل تر از آن نباشد به سبب آنکه عبید هستند. پس دیگه میخوای عذاب کنی که چی؟ خب ذلیل تر از عبد دیگه چیه؟ پس زادهای آنان اقتضای آن را دارد که آنان ذلیل باشند، پس ذلیل مگردان آنها را، چه تو آنان را پایین تر از آنچه در آن هستند هستی، عبید بودنشان ذلیل نخواهی کرد. و این تغفر لهم، اگر غفران فرمایی برای آنان، یعنی بپوشانی آنان را از واقع شدن در عذابی که سزاوار آن است، به سبب مخالفتشان، یعنی قرار دهی برای آنان قفری پوششی که بپوشن آنها را از آن عذاب، نمانه شود آنها را از آن، فنکن تل عزیز، پس تو خود همان عزیزی، یعنی دارای قرقگاه ممنوع، و هنگام که حق ببخشد این اسم را به کسی که می بخشد آن را از بندگانش، حق موعظ نامیده می شود، و اینکه این اسم را داده می شود عزیز، در نتیجه قرقگاهش ممنوع باشد از آنچه منتقم و معذب بدون اراده کنه. یعنی اگه تو گفتی این عذاب نشه، دیگه هیچ کس نمیتونه این را عذاب بکنه، تو عزیزی. و ضمیر فضل و اعمال نیز آورد، فانکه انتل مقصود اینه آورد برای تاکید بیان، و اینکه این آیه بر سیاق یکسان بوده باشد با قول او انکه انت علام الغیوب، تو خود همان علام غیوب هستی، و قول او کنت انت الرقیب علیهم، تو خود رقیب بودی بر آنها. پس اینجا نیز آورد که فانکه انت العزیز الحکیم. پس سؤال نبی علیه السلام و اصرار ورزیدن او بر پروردگارش در مسئله شب کاملش تا طلوع فجر به تکرار آن برای درخواست اجابت بود. چرا یه بار این آیه رو نخوند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا صبح این آیه رو میخوان؟ و اگر شنیده بود اجابت را در اول سؤال تکرار نمیکرد، پس همون اول دعاش اجابت نشد. پس هم عرضه می داشت بر او فصل های آنچه به سبب آن مستجب عذاب شده بودن، عرض داشتنی مفصل، یعنی تک تک کارهای خلافشون رو خدا نشون داد به پیغمبر. برای همین پیغمبر تا صبح طلب غفران میکرد برای تک تک این گناه ها، و در هر عرصه و اینی میگفت به او ان تعذب هم فا انهم عبادک و ان تغفر لهم فا انک انت العزیز الحکیم، اگر عذاب فرمای آنان را آنان بندگان تو هم، اگر غفران فرمایی برای آنان تو خود همان عزیز و حکیم. پس اگر میدید در آن عرض آنچه موجب تقدیم حق و برگزیدن پیشگاه او را میداشت، از آنها را دعای علی آنان میکرد نه برای آنها. این مقصودش اینه که اگر پیغمبر میدید که خدا میخواد اینها عذاب بشن، به خودش اجازه نمیداد که طلب غفران کنه در حضور خدا. پس میدید در خدا که خدا میخواد براشون طلب غفران بشه، پس از اول شب تا دم صبح برای اینها طلب غفران میکرد چون خدا میخواد. پس عرضه نفرمود بر او مگر آنچه را استحقاق آن را داشتن، یعنی اونها استحقاق غفران داشتن که این آیه به دست میداد از تسلیم در برابر خدا. آیه چی میگفت؟ یعنی به چه چیزی پیغمبر طلب غفران میکرد؟ به یه حقی که اونا داشتن. حقی که اونا داشتن چی بود؟ این که اینا بنده بودن، که تسلیم بودیم، ما تسلیم بودیم. این به دست میداد از تسلیم در برابر خدا، این به دست میداد که ما بنده بودیم، اون طرف این کارا صورت گرفته، خدا نشون میداد، خدا هم به پیغمبر نشون داده بود که اینا در همون کارا بنده هم. میگه خب بنده اگر در عملش اختیاری نداشته و مختار نبوده و استقلال نداشته، چرا بس عذاب بشه؟ چون بنده بودن استحقاق غفران و رحمت رو دارن. اون برمیگرد به همون قومی، اینا قوم منن، والا به این میگه چون بنده تو هستم، حضرت عیسی گفت بنده تو هستم. خب پس این رو قرار داد اینها در برابر عفو خدا، این عبودیت شد. در حدیث آمده چون حق دوست داشته باز از صوت بندهش را در خواندنش او را به تأخیر افکند اجابت را از او تا تکرار کند آن را از جهت محبت بود نرو گرداندن از او. این طور نیست که خدا چون دوست نداره جواب کسی رو نمیده، چه بسا کسایی رو هم روز اول جوابشون میده هم لحظه اول. برای همین اسم الحکیم رو آورد. حکیم کسیست که اشیاء را در جایگاهشان میدهد، منحرف نمیگرداند آن را از آنچه حقایق آن انقضای آن را دارد با صفاتشان. بنابراین حکیم علیم است، به ترتیب اردر چیزا را میدونه. پس او صلی الله علیه و آله و سلم به تکرار کردنش این آیه را بر دانشی عظیم بود از خدای تعالی، میدونست که چه چیز رو کجا باید بگه. پس هر که تلاوت کند این گونه تلاوت کند، وگرنه سکوت بهتر از عذاب. و هرگاه خدا موفق دارد بنده را به سخن گفتن از امری، خدا موفق نمی گرداند او را بدان مگر آنکه اجابت او را در آن و برآوردن حاجتش را اراده کرده است. منتها نه امیدیتلی، بلکه به زمان خودش و در جایگاه خودش. خب اینا دوتا مثال بود برای اینکه برخورد قهرامی و تأدیبی، برخورد ترجیحی قرآن مجید نیست، برخورد ترجیحی انبیا نبوده، برای همین هارون علیه السلام بهش اجازه داده نشده بود توسط موسی علیه السلام که برخورد تأدیبی و قهرامی داشته باشه با گوسال فرستاد و خشمی در واقع نبود نسبت به هارون علیه السلام. هارون همون چیکار رو کرده بود که مأمور بود و ازش خواسته شده بود. ان شاء الله بعدش
اللهم صل على